و البته نخستین نشانه های ورود رسانه های غربی به ایران برای ما صحبت کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده.
سپاسگزارم. ایام به کام. خدا یار و نگهدارت.
شنوندگان عزیز و همراه برنامه چراغ، لطفاً به ما پیامک یا تلفن بزنید و بفرمایید که نقش اصلی شیخ فضل‌الله نوری در کدام رویداد تاریخی ایران بود؟ 1. نهضت ملی شدن نفت. 2. انقلاب مشروطه. 3. قیام تنباکو. و 4. انقلاب اسلامی. سامانه پیامکی ما 3094 و تلفن 021-2265-2466 در اختیار شماست که پاسخهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. منتظر پیام های شما هستیم.
در فاصله حدود نیم ساعتی که در خدمت شما بودیم، پاسخهای متعددی داده شده به سوال پیامکی که من دو تا از اونها رو برای شما عرض میکنم. خانم یا آقای عظیم 7401 گفتن که قیام تنباکو بوده نقش اصلی شیخ فضل الله نوری، و جناب محجوب این هم خانم یا آقا 3796 و گفتن انقلاب مشروطه. راه‌های ارتباطی ما با شما: شماره پیامک 3094 و شماره تلفن 2265-2466 با کد 021.
مثل این که درد از این تن خسته بار سفر بست، این سینه بی درد خون فروکش کرده از این حلقوم بی صدا.
داشتم فکر میکردم به سالهای تو، چی شد که ما شکست خوردیم؟ اگر ما استقلال و اتحاد داشتیم هرگز شکست نمیخوردیم. روس و انگلیس که هیچ، دنیا جلو دارمون نبود. حالا هم دیر نشده، میتونیم کارخونه یسره سازی وارد کنیم، میتونیم توپ بسازیم، میتونیم لشکرمونو آموزش بدیم، لباسهای رزم، سربازهای سندیده. ما میتونیم، من و شما و جماعت ایرانی. شما باز پادر رکاب میکنیم، نه برای چنگو که برای ایران مداری. رعیت آرزومند رو منتظر نمیذاری، اونها شاه نمیخوان، پدر میخوان، مأوا میخوان. کسی رو میخوان که هم رنگ خودشون باشه. سپاس میرسا، چراغ روشن، چراغ رو.
سفر به خیر دلا.
چرا خاموش شد؟
داریم با شما سفری می کنیم به دل تاریخ، به شهری که همیشه در قلب ایران می تپه، تبریز. اما نه تبریز امروز، بلکه تبریزی که در مه فرو رفته، تبریزی که قصه هاش رو باید با دل شنید نه فقط با گوش. مجموعه تلویزیونی تبریز در مه ساخته محمد رضا ورزی ما رو به دوران مشروطه می بره، زمانی که ایران در آستانه تحولی بزرگ بود. این مجموعه با نگاهی دقیق و هنرمندانه وقایع تاریخی اون دوران رو از زاویه‌ای تازه روایت می‌کنه، از مبارزه‌های آزادی‌خواهانه گرفته تا نقش پررنگ مردم تبریز در شکل‌گیری نهضت مشروطه، با بازی‌های درخشان چهره‌هایی چون سعید نیکپور، محمد صادقی و ژاله صامتی. تبریز در مه نه فقط یک مجموعه تلویزیونی تاریخی، بلکه یک آموزشگاه درس زنده از تاریخ معاصر ایران.
یاشاسن ایران، یاشاسن آذربایجان.
امشب در شب گرامی داشت روز خبرنگار پرونده ویژه‌ای داریم درباره نقش خبرنگاران در بزنگاه‌های تاریخی از انقلاب شکوهمند اسلامی تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و از جنگ تحمیلی 12 روزه تا حوادث طبیعی. با جناب دکتر جواد یوسفی، کارشناس رسانه، همراه میشیم تا از رسالت خبرنگاری در دل بحران‌ها از ایشون بشنویم، از روایت‌هایی که گاهی جان می‌طلبند، گاهی شجاعت و همیشه صداقت. در استودیوی رادیو تهران همراه هستیم با دکتر جواد یوسفی. سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت حضرت عالی و همین شنوندگان محترم. جا داره که بندم به نوبه خودم روز خبرنگار رو تبریک بگم و گرامی بدارم یاد و خاطره شهید خبرنگارمون محمود صارمی رو. انشالله که امشب گفتگوی خوبی داشته باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر یوسفی، اگر که بخوایم به در واقع قدم‌های اول رسانه برگردیم در صدر اسلام، ما با نام راویان برخورد می‌کنیم. در عصر صدر اسلام اینکه راویان چگونه با حفظ امانتداری و روایت دقیق هویت دینی و تاریخی امت اسلامی رو شکل دادن و این الگو امروز چه جایگاهی در رسانه‌های جمعی داره و تا جایی که من ذهنم یاری می‌کنه در آغاز اسلام شخصی به نام واقدی از تاریخ شفاهی، از شیوه تاریخ شفاهی استفاده کرد برای روایت وقایع اون دوره که به نوعی میتونیم بگیم نخستین جزء نخستین رسانه‌های صدر اسلام بوده. اما اگر بخوایم که این فاصله رو کمی با سرعت بیشتری طی بکنیم، از آن رو که امروز روز در بزنگاه بسیار حساسی هستیم در پیوند با مسائل مربوط به رسانه، من اجازه بدید که معمولا سوالی رو که تقریبا بعد از مقدمه های بسیار و چند پرسش از مهمانان میشه در موضوع های مختلف و اون که در باره مسئولیت افرادی هست که اون موضوع رو به دست دارن و حالا موضوع ما مربوط به رسانه و خبرنگاران هست، از حضرت عالی تقاضا بکنم که درباره این که خبرنگاران چه مسئولیتی در برابر آینده دارند برای ما بگید.
بله، سوال بسیار کلیدی و مهمی هستش. خبرنگارها، حالا آن چیزی که ما امروز میگوییم خبرنگار، چون اگر بخوایم به یک نگاه تاریخی بپردازیم، خب طبیعتاً از این عنوان در سالهای صده های گذشته قطعا استفاده نمی شده، حالا تحت عنوان راویان یا کاتبان عرصه های حکومتی شاید بخوام به نوعی ازشون یاد بکنیم. دو تا وظیفه رو شاید بشه برای خبرنگاران خیلی محکم در نظر گرفت. حالا خبرنگار به معنای عامش رو لطفا شنوندگان در نظر بگیرن با عرض اول بنده. یکی انتقال رخداد در حال حاضر به مخاطبین فعلی، و دوم ثبت اون برای اینکه آیندگانی که در معرض این رخداد نیستن از چگونگی اتفاق مطلع بشوند و شاید بتوانند در آینده تحلیلی بر نحوه اون اتفاقات داشته باشند. کمی این تعریف ممکنه به مورخین طعنه بزنه. اگر بخوایم سابقه تاریخی رو نگاه بکنیم، شاید این دوتا در کنار هم بودن. امروزه به دلیل حجم رخدادها و به دلیل تخصصگرایی در حوزه‌های مختلف، ما طبیعتاً بین مورخین و خبرنگاران یک فاصله معناداری رو شاهد هستیم. ولی آن چیزی که حداقل از مکتوبات برمیاد، ما در گذشته های دور و در صده های دور آن چیزی در آن زمانی که چیزی تحت عنوان روزنامه یا رسانه به معنای بله. امروزش وجود نداشته، شاید این مورخان و خبرنگاران یک نقش مشترکی بوده برای یک فردی که بتونه اون موضوع رو منتقل بکنه.
آقای دکتر، شما در واقع این بخش رو گفتید که در یک زمانی مثلا خبرنگار با تعریفی که امروز از اون داشتیم نبوده و مورخان بوده. اجازه بدید من در تکمیل فرمایش جناب عالی اون بخش دیگرش رو بگم. مثلا در دوره پهلوی دوم، فکر میکنم اگر بخوایم بگیم در اوایل پهلوی دوم تا قبل از کودتای 28 مرداد، اون موقع دیگه رسانه ها نقش مورخ رو ایفا کردن. مثلا روزنامه ها و مجلات زیادی هست که ما اگه بخوایم تاریخ اون موقع رو باش آشنا بشیم، اجباراً باید به روزنامه ها پناه ببریم. و بعضی از منتقدان هم میگن که این نوع تاریخ نگاری ژورنالیستیه، در صورتی که دست و بال ما بسته است. اون موقع مورخی نبوده که اون مثلا از 1320 تا 32 رو روایت کرد، مخصوصا در دوره همون دهه 30 روزنامه ها که واقعا کولاک کردن.
دقیقاً در همون دهه 30 ما شاهد این هستیم که حالا این موازنه به نحو دیگری تغییر میکنه. به دلیل اینکه حالا مورخین بنابر حالا رخدادهای اون زمان آنچنان قلم فرسایی نکردند و در کنارش به دلیل آنکه روزنامه و مطبوعات از جایگاه بسیار ویژه‌ای در نزد مردم برخوردار بود و مردم رجوع بسیار چشمگیری رو به مطبوعات داشتن و عملا مطالب مندرج در مطبوعات بود که جریان سازی های اجتماعی رو در روز آیندهش یا در هفته جاریش رخ میداد. بله طبیعتا ما یه بخشش رو مجبوریم و یه بخشش هم خب قطعا شاید یک اصلا گزاره علمی در تاریخ نگاری باشه که ما بخوایم برای بررسی رخدادها و فضا و جو حاکمه بر اون ایام برویم سراغ تنها مکتوباتی که وجود داشته. بله. پس طبیعتا منطقیه که ما این نگاه صحیح. رو در اون دهه در موردش داشته باشیم.
و در ادامه فرمایش شما، حالا من یک مقدمه گفتم از صدر اسلام، با توجه به نوع در واقع روزنامه نگاری، حالا میتونیم بگیم یا انتقال خبر اگر کمی روشن‌تر باشه، با توجه به این مقوله تفاوت‌های فضای اطلاعاتی امروز با دوران صدر اسلام رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، آیا امکان حفظ همون سطح از اعتماد و صحت در گزارشگری وجود داره؟ ما نمی‌خوایم که درباره شیوه‌های نرم‌افزاری قدیم صحبت بکنیم، اونها دیگه منسوخ شده از بین رفته، اما اون اعتماد چیزیه که همیشه ما باید بهش توجه بکنیم یا نیازمند بازنگری در اصول خبرنگاری هستیم.
بله ببینید، اینکه اعتماد رکن اصلی عرض موضوع شما دریافت، تحلیل و انتقال خبر هست، این توش شکی وجود نداره. اما خب این موضوع لزوماً بر مبنای این هم نیست که آن چیزی که از گذشتگان به ما منتقل شده ما 100% میتوانیم بهش اعتماد بکنیم، چون ما در طول تاریخ طبیعتاً مورخین کذاب که تاریخ سازی هم بله. کردند رو داشتیم،
حتی محدثین کذاب
حالا بخوایم خیلی ریز بهش بپردازیم، بالاخص در زمان معاویه خب اتفاقاتی در حدیث سازی و جعل احادیث افتاده که خود معاویه میگه اگر قرار باشه اینها از درون متون اسلامی در بیاد شاید چند صد سال باید اتفاق بیفته.
تازه زمان زیادی هم از عصر پیامبر
نگذشته، اصحاب هستند، عرض بوده شما انصار هستند و منابع موثقی که رخدادها رو زنده و به چشم دیدن هنوز وجود دارن. بله. که این اصطلاحاً خبرنگاری، حالا بخوایم یه اسم امروزی براش روش بگذاریم،
و در ادامه همین اسمهایی که میگذاریم اون بخشی که همه روش متفقن، متفق القولن. بله. که از همه در واقع روایت ها درست‌تر به نظر میرسه و از دل اون این سطح اعتماد به وجود میاد، این رو من عرضم این هست.
خب همون ببینید فهمش شما درسته. حالا سوال اینه، آیا شما با مواجهه به هر سند تاریخی آن را قبول میکنید؟ نه
بعضی جاها دیگه واقعا عادت میشه که حتما راستی آزمایی بکنید.
احسنت، پس شما آن چیزی که برای خبر 1000 سال گذشته تحت عنوان راستی آزمایی با عنوان منبع شناسی آن کسی که گفتگو کرده، آن کسی که منتقل کرده، حالا اصلا علم رجال و کلام، حالا بخوام اینجوری هم در نظر بگیریم،
در ادامه همین اصطلاح آیا او ثقه بوده یا ثقه نبوده.
احسن. همه اینها خب وقتی که ما این گزاره رو برای اخبار و اطلاعات هزاره های گذشته داریم، پس طبیعتا امروز هم ما البته با جنس خودش، با روش خودش، قطعاً باید خبرهایی رو که در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای، حالا اون موقع رسانه‌ها محدود بودند، امروز ما شاهد رسانه‌های متکثری هستیم که باز اگر بخوایم به اعتماد به اون اخبار برسیم، موظفیم که بخشی از اون علوم رو البته در قالب‌های امروزی، مثلا فرض بفرمایید آن چیزی که ما کنترل یک خبر با دیگر اخبار یا با دیگر منابع خبری، قطعا یکی از روش‌های ماست برای راستی آزمایی خبر که امروزم داریم استفاده می‌کنیم، ما طبیعتاً با رسانه‌های فضای مجازی هم باید داشته باشیم. ولی یه امایی وجود داره، این اما و این اتفاق که دست و بال ما رو واقعا میبنده برای اینکه ما بخوایم به این کندی برویم سراغ، چون این عملیاتی که عملیات کندی هست، یک عملیات زمانبری هست و حجم اطلاعات و حجم اخباری که امروزه ما باهاش مواجه هستیم به ما این اجازه رو نمیدهد که بخوایم برای برای هر خبری این اتفاق رو ما عرض بزرگ شما بهش رجوع بکنیم و این اتفاق این عملیات رو و این پردازش رو براش انجام بدیم.
پس اینجا میتونیم به قول معروف الاهم و فالاهم بکنیم اخبار. البته خب الان دستبندی های مختلفی بله. داره، یکی موضوعیه بله. مثلا اخبار ورزشی، اخبار سیاسی، اخبار فرهنگی و دیگری همون درجه بندی از لحاظ اهمیت.
دقیقا. ببینید ما چون یه بحثی داریم بین گذشته و امروز، ما در گذشته عنوانی داشتیم تحت عنوان احادیث جعلی، ما امروز با واژه فیک نیوز خبر خبر غیر واقعی باش مواجه هستیم. پس این اتفاق وجود داره و ریشه هم داره. خب طبیعتاً ما عرض کردم به دلیل اون سرعت بالای انتشار اخبار و موضوعات متنوع، اگر بخوایم خیلی علمی بهش نگاه بکنیم، خب بله هر فردی متناسب با گرایش خودش، متناسب با تخصص خودش سراغ اخبار متفاوتی خواهد رفت، اونها رو دریافت میکنه، بررسی میکنه و کاراش انجام میده. اما ما طبیعتاً اون چیزی که برامون اهمیت داره و احتمالاً خیلی مورد توجه هست مخاطب عامه. مخاطب عام قطعاً این اتفاق براش حادث نیست، یعنی ما نمیتونیم برای مخاطب عام این توقع رو داشته باشیم، هرچند تحت عنوان سواد رسانه یا آن چیزی که امروز در این عنوان خیلی تأکید داره که منتقل بشه به مخاطب بله. ولی خب ما برای مخاطب عام نمیتونیم این گزاره در نظر بگیریم، تخصص گرایی و عرض به حضور شما بررسی منابع و اینها. شاید آن چیزی که امروز ما بخوایم برای مخاطب عام در نظر بگیریم دستبندی‌های کمی کلانتر، یعنی علارغم آن چیزی که ما شاهد خبرهای بسیار کوچک ریز و نقطه‌ای هستیم، به نظر میرسه مخاطب امروز باید بیاد یک دستبندی کلان انجام بده برای آن چیزی که ما بهش میگوییم. حالا شاید این خودش جای یک بحث مفصلی داشته باشه، شاید جای بحثش اینجا نباشه، ولی آن چیزی که ما بهش میگوییم رسانه اصطلاحاً خودی، رسانه رقیب، رسانه متخاصم.
بله.
خب اگر ما شاید این طبقه بندی رو امروز کمی بهش بیشتر قائل بشویم، بتوانیم در این بمباران خبری کمی مخاطب عام خودمون رو بتونیم نجات بدیم از انتقال خبر غیر واقعی یا انتقال خبر هدفمند برای تحریک ذهن به سمت آن چیزی که آن رسانه مد نظرش هست.
بله، این موردی که شما روش پای می فشورید به قول دوستان ما در بخشی که اصرار دارن که مثلا از کلمه همین اصراری که الان گفتم استفاده نکنن، خیلی مورد روشنیه، از این جهت که با توجه به گسترش فراوان شبکه‌های اجتماعی در دسترس، شما اشاره کردید به مخاطب عام، خود مخاطب عام هم الان دیگه یک هوشمندی پیدا کرده. من خودم الان مثلا یک، حالا شاید بشه گفتش که خاطره باشه یا تجربه باشه، همین در همین چند روز گذشته مستظر هستید که روز چهارشنبه رو تعطیل اعلام کردن. هفته قبلش تعطیل نبود، ولی دو هفته قبلش باز چهارشنبه تعطیل. اون چهارشنبه اولی که تعطیل بود، بعضی از رسانه‌هایی که حالا گوشی همراه رو مثلا تنظیم می‌کنی یا به خاطر اینکه زیاد اون بخش رو دیدی میاد روی صفحه نمایش بدون اینکه شما چیز کنید. توی این اون چهارشنبه اولی که تعطیل بود، از هفته بعدش مثلا می‌نوشت که دوشنبه، درباره تعطیلی دوشنبه تهران، درباره تعطیلی چهارشنبه این هفته تهران.
کل هفته. بله.
من دو سه بار باز کردم با همون در واقع برند، حالا خبرگزاری هم نبود مثلا، ولی میدونستم یه به هر حال تگی داشت، به قول معروف اسمی داشت. دو سه بار که باز کردم دیدم نه این داره همینجوری فقط تو رو تحریک میکنه که صفحه رو باز کنی، دیگه باز نکردم تا این چهارشنبه گذشته که واقعا اومد روی صفحه من آیا چهارشنبه تعطیل، مثلا سه شنبه اومد.
بله.
من دیگه باز نکردم، مثل چوپان دروغگو شده بود دیگه. بله. در وقت درسته که واقعا چهارشنبه تعطیل.
بله.
این رو از این جهت عرض کردم که مخاطب عام هم دیگه یه جورایی حواسش هست.
من باید مخاطب عام رو پرانتز باز کنم، منظورم مخاطب عام به معنای مخاطبی که دریافت تحلیلی نداره نه، مخاطب عام به معنای فردی که دنبال خبرهای تخصصی نیست.
بله.
از این بابت عرض میکنم. بله. یعنی نقش یک محقق یا نقش یک پژوهشگر یا یک نقش تخصصگرا رو نداره.
بله.
مخاطبی که انواع مختلف اخبار رو ممکنه که بررسی بکنه و در اختیار خودش قرار بده، از این باید از کردن مخاطب عام.
بله.
بله قطعا همینه. ببینید این چوپان دروغگویی که فرمودید واژه قشنگی هم بود. خب واقعا ما الان در بسیاری از رسانه هامون با چوپان دروغگوهای بسیار متعددی رو هستیم بخوایم یا نخواهیم. آن چیزی که الان مهمه برای مخاطب این موضوع هستش که وقتی که براش یک خبرگزاری یا یک مجموعه انتقال خبر، چون بعضی وقتا این لزوماً مجموعه انتقال خبر نیست، یعنی یک شهروند خبرنگار شاید داره این کار رو انجام میده، چون ما درگیر این رسانه‌های تعاملی هستیم و لزوماً دیگه از بالا به پایین نیست. وقتی که یک فردی با چندین گزاره انتقالی تحت عنوان خبر از یک فرد یا از یک مجموعه به صورت اشتباه مواجه میشه، قطعا اون هوشمندی که شما میفرمایید فرد رو میبره به اون سمتی که زیاد اتکا نکنه به این اتفاق. ولی خب چون تکنیک های متعددی بله. وجود داره برای اینکه بشود مخاطب رو در این حوزه کمی، حالا این توسط رسانه های حرفه‌ای تر داره اتفاق میفته یا استفاده از ابزارهای هیجانی یا احساسی یا حالا گزاره‌های دیگه، ما خب کماکان اینو میبینیم که مخاطب تحت تأثیر این اخبار جعلی یا چوپان‌های دروغ قرار میگیره.
بله سپاسگزارم آقای دکتر جواد یوسفی کارشناس رسانه. چند دقیقه ما یک رفت و آمدی خواهیم داشت و باز هم در خدمت شما خواهم بود.
شنوندگان عزیز و همراه برنامه چراغ، لطفاً به ما پیامک یا تلفن بزنید و بفرمایید که نقش اصلی شیخ فضل‌الله نوری در کدام رویداد تاریخی ایران بود؟ یک، نهضت ملی شدن نفت. دو، انقلاب مشروطه. سه، قیام تنباکو. و چهار، انقلاب اسلامی. سامانه پیامکی ما 3094 و تلفن 021-2265-2466 در اختیار شماست که پاسخهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. منتظر پیام های شما هستیم.
یک تکه از بهشت است این خاک جاودانی، ای سرزمین روشن خورشید خاورانی. البرز تا دماوند دشت و کویر و دریا، چون ماه می درخشی بر آسمان دنیا. ای جان جان جانان یار مهربان،
ایران من عزیزی تاج